أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن اول چیزی که خمس برای اون واجب است غنایم دارالحرب است. اگر جنگی برای مسلمان ها جلو بیاید البته با کفار نه با مسلمان ها. اینها باید اول خمس اون غنایم رو بدند، بعد اون غنایم را قسمت کنند. که البته این جنگ باید با اذن پیغمبر در زمان ائمه طاهرین، به اذن ائمه طاهرین در زمان غیبت به اذن ولایت فقیه باشه. و فرمودن این غنایمی که اینها میخوان قسمت کنند، خرج و مخارجی که این غنایم برداشته است باید استثناء کنند. بعد المعون، این جمله را در باب زکات مال اگر یادتون باشد مفصل صحبت کردیم. گندمی بر او زکات واجب است که به حد نصاب رسیده باشد، بعد از این که خرج و مخارجی که روی برای این گندم شده اون خرج و مخارج را جدا کنه، اون وقت بعد المعونه اگر به حد نصاب زکات مال واجبه و الا نه. در باب خمس هم که عمده وجوب خمس در زمان ما اون فواید کسب است، اون درآمدهایی که برای شخص پیدا بشه. در اونجا هم می‌فرماید که خرج و مخارجی که می‌کند خمس ندارد. اون فائده هایی که پیدا می کند، خرج و مخارجی که مترتب بر او می شه، این خرج و مخارج را باید جدا کنه. اون وقت اگر زائد بر این معونه اگه چیزی باقی موند و سار روی او گذشته خمس دارد و الا نه. در اینجا هم غنایم دارالحرب بعدم در باب زکات در باب معدن و امثال اینها که بعد میاد به خمس و هفت چیز متعلق است همه بعد المعون. لذا این جمله اینجا که میفرمایند که به غنایم دارالحرب خمس واجب بعد المعونه، بعدم که در باب معدن و در باب گنج و اینا هم صحبت میکنیم تا برسد به آخر که معونه کسب باشد، همه این تکرار را دارم. یعنی مرحوم سید هفت مرتبه این اخراج المعون را در کتاب خمس آورده، در کتاب خمس آورده. همه اینها هم روایت داره، هم در باب زکات روایت داشتیم، هم در باب خمس روایت داریم، و هم درباره چیزهای دیگری که به اون چیزی واجب می شود. و من خیال می کنم این اخراج المعون خرج و مخارج و بردار، پس از اون ببین آیا زائد بر کسب داری یا نه، خرج و مخارج غنیمت جنگی رو جدا بکن ببین چیزی باقی میمونه یا نه، این یه امر عقلایی باشه. تعبد در کار نیست. اگه روایت هم داریم، روایت ارشاد به اون عقله. و اگر به یک کسی گفتن که زکات مالتو بده، خودش درک می کند که باید خرج و مخارجی که روی این گندم شده تا رسیده به جدا شدن گندم از کاه از گندم، اینا همه استثناست، اینا رو بردار، اگه گندم به حد نصاب برات باقی موند زکات بده و الا نه. در باب خمسم الخمس بعد المعونه، یعنی خرج و مخارج تو بردار، اگر زیادی پیدا کردی خمس بده و الا نه. در غنایم دارالحرب خرج و مخارج و بردار، اگر چیزی باقی موند لشکر قسمت کند و الا نه. این یک امر عقلایی، یک امر عرفی. و اگه روایت هم داریم الخمس بعد المعونه، از زکات و بعد المعونه، این ارشاد به این حکم عقلیش، به این حکم عرفیش. اما علا کل حالین مسئله مسلمه. حالا جا بفرمایید که ضرورت در فقه درسته، جا بفرمایید که روایت داریم درسته، یا بفرمایید این ضرورت در عقل و روایات ارشاد به حکم عقل، عقل میگوید الخمس و بعد المعونه، از زکات و بعد المعونه، این هم مانعی نداره. خب این مطلب اول. بعد مرحوم سید می فرماید که بعد اخراج المعون و بعد استثناء صفای الملوک و کذا قطاع الملوک و بعد اخراج ما جعله للامام من الغنیمه فی مصلحه و بعد استثناء صفاء الغنیمه کالجاره الفارحه و المرکب الفارح و السیف القاطع و الدرع فإنها للإمام، که اگه دیروز یادتون باشد می گفتم که در این غنایم دارالحرب اون عتیقه ها این قسمت مشترک نیست تا قسمت بشه، بلکه مختص به رئیس جنگ است، مختص به حکومت در زمان پیغمبر، پیغمبر و در زمان ائمه طاهرین، ائمه طاهرین و در زمان غیبت ولایت فقیه. اون وقت یه مطلب داشتیم که عین عبارت مرحوم سید بود و اون این بود که اگر اون حکومت صلاح بداند این غنایم جنگی را به بعضی بدهد به بعضی ندهد، یا یه مقداری را بردارن یا چیزهای معینی را بگید اینا قسمت نه. خب معلوم است امر امام، امر حاکم اسلامی باید حرف پیغمبر و امام و حکومت اسلامی را شنید، برای این که می دانیم یه مصلحت تامه ملزمه تو کاره، لذا اون چه مصلحت بداند عمل می کند و افراد هم 100% باید تابع اون باشند در مصلحتی که او می‌داند. خب این باز یک امر عقلی است و روایت خاصی هم روی او نیست، اما شیره پیغمبر اکرم همین بوده است که اون چه صلاح می دانستند در غنایم جنگی عمل می کردند. که دیروز اگر یادتون باشد گفتم حتی بعض اوقات غنایم رو می دادن به یه طائفه، به یه طائفه نمی دادن. یا اینی که فرق می ذاشتن، تبعیض قائل بودن بعضی از لشکر را بیشتر می دادن. خب معلوم است مصلحت تامه ملزمه اقتضا می کرده است، این مصلحت اقتضا می کرده است پیغمبر اکرم این کار را بکنه. وقت از جمله این کارها که مصلحت تامه ملزمه دارد عتیقه هاست. عتیقه ها را از باب مثال مثال زدن و اگر گفته بودند که اشیاء نادره خیلی بهتر بود بدون اسم آوردن، اما اسم آوردن. این جمله مصلحت مرحوم سید را دیگران نگفتن، مرحوم سید فرمودن، اما اونایی که اسم آوردن مثل زنهای زیبا و مرکبهای زیبا و شمشیرهای زیبا و نمیدونم زره های زیبا و این سه چهارتا رو اسم آوردن. و اگر اسم نیاورده بودن خیلی بهتر بود. اولا تو ذهن میزنه این زنهای زیبا مال پیغمبر یعنی چه، اما یا اگه گفته بودن که چیزهای عتیقه یعنی الاشیاء نادره، اینا مربوط به پیغمبر اکرم یا مربوط به امام، مربوط به حکومت اسلامی، خوب بود. خوب بود بازم انقلت قلت روش بود. چرا؟ اما اگر این جمله مرحوم سید را فرموده بودن و اونا را اصلا نگفته بودن دیگه خیلی عالی در میمن. لذا مرحوم سید در عروه دیگه اون جاریه فارهه و مرکب فارهه و درع و سیف قاطع و اینا را بعد از اون مصلحت آوردن دیگه اگر ضرر نداشته باشد نفع ندارن. لذا مرحوم سید عبارت رو ببینیم می فرماید و بعد اخراج ما جعله الامام من الغنیمه فی مصلحتن، این غنایم دارالحرب را قسمت میکنند بعد از اون که هرچه امام مصلحت بداند که اول بردارد برای یک کاری او مقدم است. یعنی مصلحت پیغمبر اکرم مصلحت اندیشی امام علیه السلام مصلحت اندیشی ولایت فقیه این مقدمه بر همه چی. مطلب تمام میشو. اما اکتفا نکردند، منمن توش در اومده و ای کاش فقها همشون، چه قدما چه متأخرین، من جمله صاحب جواهر، همین جمله مرحوم سید را فرموده بودند. یه جمله عام شیرینی است، یه جمله عام بدون درد سری است، یه جمله عامی است که عقل پسند است. چرا روی او نیست؟ خیلی عالی در میمن. بعد اخراج ما جعله، ما جعله الامام من الغنیمه فی مصلحتین. اما سید بعد از این میفرماید و بعد استثناء صفای الغنیمه به مرحوم سید میگه اون جمله اول اکتفا به این جمله دوم دیگه مخواد چیکار. اون جمله اول گفتید که بعد از اون که هرچه مصلحت میداند جدا میکنه، را صفای الغنیمه رو کل جارت الفاره و المرکب الفاره و سیف القاطع و درع فانها للامام. این میخواد مال امام باشد، میخواد مال امام نباشه. وقتی که امام یعنی حکومت اسلامی یعنی رئیس این جنگ پیغمبر اکرم باشد یا امام باشد یا ولایت فقیه، وقتی مصلحت دیدن که این غنیمت رو یه مقدارشو تقسیم همه نکنن، خب پیغمبر اکرم در اون جنگ حنین دیروز گفتم اصلا همه غنایم رو دادن به اون تات مسلمان ها و این خیلی عالی در میمن. تو ذهنم میزنید که زنهای زیبا مال امام، خب داریم تو روایت نمیدونم کلمات اومده، اما این جمله مرحوم سید بسیار جمله عالی است و دیگه این قول بعد اخراج ما جعله للامام من الغنیمه فی مصلحه تمام شد. دیگه بعد استثناء صفاء الغنیمه این ذکر خاص بعد عامه، اما از جاهایی است که نگیم خیلی بهتره، احتیاجم نداریم به گفتنش. بعد استثناء صفاء الغنیمه کل جارت الفاره و المرکب الفاره و سیف القاطع و رد و انها للامام. همه چیزش مال پیغمبر اکرم و مال ائمه طاهرین و مال ولایت فقیه. دیگه این قسمت کندن به اینها حقشون نی، منت دیگه، یه منتیش که غنایم رو بدن به مردم، بدن به جنگجوها، طرز قسمتش هم به دست پیغمبر اکرم اگر پیغمبر رئیس جنگ باشن، ائمه طاهرین ولایت فقیه. اگر اینجور بود خیلی بهتر بود، خیلی بهتر بود. حرفم دیگه تو پوشه نمیمد، چرا چرا و هم نبود. البته ماها چرا که نداریم، هم اونهایی که میخوان چرا چرا کنند دیگه این چرا چراها از دستشون گرفته میشه. و دیروز اگر یادتون باشه من یه علتی هم می آوردم، می گفتم که این عطائق را که میگن مال امام علیه السلام برای خاطر اینه که همه طمع روش دارند، از این جهت برای رفع طمع همه خدا گفته آقا اینا اصلا مال شما نه، مال پیغمبر اکرم، هر کار مقاد بکنیم. اینا خودشون معمولا تصرف نمی کردن و این برای این اختصاص برای رفع تهمه است، برای رفع نزاعه. دیروز اگه راتون باشه اینجور می گفتم که این اختصاص عتیقه ها به امام علیه السلام یعنی به حکومت اسلامی از باب رفع نزاع، و اسلام میخواد نزاع در میان مسلمان ها نباشه، مخصوصا دیگه تو جبهه بخوان برای خاطر دنیا او از او بدش بیاد او از او بدش بیاد، این نباشه. لذا گفتن که عتیقه ها همه مال جنگجوها نه، مربوط به رئیس جنگ، مربوط به حکومت. زمان پیغمبر پیغمبر، زمان امام امام علیه السلام، زمان غیبت ولایت فقیه. خب این تا اینجا مطلب تمام شد، اما دو دفعه تکرار میکنند و این که این قنائم دارالحرب اونجاست که این جنگ شروع شده باشد، اما به اذن پیغمبر اکرم، به اذن حکومت اسلامی. و اما اگر اذن حکومت اسلامی نباشه اصلا جنگشون درست نیست و غنایمشون هم درست نیست. این غنایم همه همه برمیگرده، رد مظالم است دیگه، برمیگرده به پیغمبر اکرم. اگر در زمان ائمه طاهرین باشه برمیگرده به ائمه طاهرین، اگرم ولایت فقیه باشه مال ولایت فقیه. و مسلمان ها بخوان قسمت بکنن چون بدون اذن امام بوده، نه. خب این مسلم پیش اصحاب سو، صاحب جواهرم اگر مطالعه کرده باشید مسئله رو عنوان فرمودند و دیگرانم عنوان کردند و درد سر در این مسئله نیست. و چوشم این است که کارهای مهم باید به دست رئیس اسلام باشد، به دست حکومت اسلام باشد، و الا بخوان بدن دست مردم اختلال نظام لازم میان. لذا اگر بخوان بجنگن با کفار معلومه که باید با اذن پیغمبر در زمان پیغمبر، با اذن امام در زمان امام، در زمان ولایت فقیه، در زمان غیبت ولایت فقیه. اما نمیدونم چه جور شده مرحوم سید تو مسئله اشکال داره که آیا اگه غنیمت گرفتن این غنایم مال جنگجوهاست یا نه. عبارت بخونم، میفرماین ازا کان الغزو به غیر اذن الامام فا ان کان فی زمان الحضور و امکان الاستیزان من فالغنیمت للامام. جنگ رفتند و غنیمتی به دست آوردن، این غنیمت حالا مال کیم دیگه؟ با اذن امام قسمت بکنن دیگه، امام هر چه صلاح میداند. در ولایت فقیهش هم همینه، هر چه صلاح میداند. اگر میگه که همش مال فقرا، همش مال فقرا، اگر بگه همش مال جنگجوها، مال جنگجوها، اگر بگه همش مال رؤسای جنگجوها، مال رؤسای جنگجوها. و این کان فی زمان الغیب حضور و امکان الاستیزان فالغنیمه للما و این کان فی زمان الغیب، باید بگن که فهوه مثل زمان الحضور، برای این که مرحوم سید از کسانیش که ولایت فقیه رو قبول داره. وقتی ولایت فقیه رو قبول داشت، ولایت فقیه جای امام علیه السلام نشسته. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اما می فرماید فل احبت و اخراج و خمسها من حیث الغنیمه. چه احتیاطیه؟ برای اینکه مال یک کسی را بگیم احتیاط این است که بدیم به اون، احتیاط این است که بریم ببینیم که ولایت فقیه چی میگه. اگر میگه که صلاح در اینه همشو برگردون و برمیگردونن به دشمن، اگر بگه صلاح در اینه قسمت جنگجوها بکنن مثل اونجا که من از امام علیه السلام از داده باشم، صرف میکنن. احتیاط همینه. اگرم ولایت فقیه بگه که همش رو باید یه مطلحتی در نظر باشید، بر اون مطلحت تامه ملزم خرج بکنیم، باید خرج او کرد. بذار این جمله ایشون نمیدونم چیه، فل احبتو اخراج خمسها من حیث الغنیمه خصوصا اذا کان للدعاء الالاسلام، مخصوصا این که اگه برای اسلام جنگیده باشن. خب بازم برای اسلام جنگیده، اما خودش که نمیتونه برای اسلام بجنگه، رئیس مخواد. در زمان پیغمبر اکرم 84 جنگ جلو اومد، هر 84 جنگ به اذن پیغمبر اکرم بود. یکیشا نداریم که بگیم مسلمان ها خودشون رفتن پیغمبر اکرم بعد بهشون گفتن باریکلا. نه، جنگ سو با دشمن معلوم سو از کارهای مهم سو باید مواظب باشیم، اختلال نظام لازم نیاد و در کارهای مهم رئیس اسلام، رئیس اسلام زمان پیغمبر، پیغمبر زمان امام علیه السلام، امام زمان غیبت ولایت فقیهون. خصوصا نداکان الادعا الالسلام فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه، اگر سلطان‌های جور مثلا شاه عباس نمیدونم یکی از سلاطینی که گذشت فما یأخذه السلاطین فی هذه الازمنه من الکفار بالمقاتله یجب و فیه الخمس علی الاحوت. چه احوتیه؟ اون شاه جنگیده است با دشمن، غنیمت گرفته است، اون جنگیدن با دشمن درست نبوده، برای اینکه باید با اذن رئیس اسلام باشه و شاه رئیس اسلام نیست، رئیس مردمه اگر شاه حسابی باشه. بذا این احوت اینه که خمس یعنی اینها قسمت بکنن، جنگجوها قسمت بکنن، ظاهرن هیچ وجهی براش نمیشود درست کرد. و این کان قصدهم زیادت الملک لال دعاء الاسلام، مخصوصا اگر راسی برای اسلام جنگیده باشند اینها رئیس لازم ندارند، غنایم دارالحرب قسمت میشه به اذن اون کسی که رئیس جنگ بوده، مثل اونجا که زمان پیغمبر. و علی کل حال این فرمایش مرحوم سید نمیشه درست کرد، این دو سه تا احتیاطی که ایشون کردن هیچ وجه ندارن، با فرمایشات قبلشون هم منافات دارن. و اگر جنگی که بخوایم بگیم 100% جنگ است بخواد واقع بشه، باید به ریاست پیغمبر در زمان پیغمبر، در ریاست ائمه طاهرین در زمان ائمه طاهرین، به ریاست ولایت فقیه در زمان غیبت. حالا چون که خیلی مشکله و به آسانی ازش رد شدند، تقاضا دارم شما مطالعه کنید ببینید حرف من درسته یا نه، اگه ایراد داشتید به من بگید تا مباحثه کنیم. فصلی الله علی محمد و آل محمد.